دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
سلام، من مهدی طاهباز هستم و این اپیزود دیگر از پادکست سینما سانسور که در رادیو فردا تولید میشه. در این پادکست میرم سراغ فیلم هایی که پس از انقلاب اسلامی در ایران توقیف و یا به شکل قابل توجهی سانسور شدن. این اپیزود یک فیلم از یک کارگردان محبوب جمهوری اسلامی، کارگردانی که در طول این 40 سال 40 اندی سال در اکثر موارد آثارش مورد حمایت و حتی ستایش حکومت بوده. با این وجود به قول معروف صابون سانسور به تن این فیلمساز و برخی فیلماش هم خورده. گزارش یک جشن، ابراهیم حاتمی کیا.
اینجا دفتر منه و شما تا ساعت 4 به من مهلت دادید.
من مهلت دادم که این خراب شده رو تخلیه کنید، مهلت ندادم که جلسه بذاریم.
من بی احترامی کردم؟ ها؟
بی احترامی کردم که اجازه دادن سفره نظریتون رو پهن کنین؟ به احترامی سر سفره نشستم؟
شاید براتون جالب باشه که فیلمسازی که خودش رو فیلمساز وابسته به نظام معرفی میکنه هم توقیف میشه. گوش کنید این بخش رو. ابراهیم حاتمی کیا در اختتامیه جشنواره 36 فجر در سال 1386.
ممنونم از محبت عزیزان، از داورای عزیز. من فیلمساز وابستم، فیلمساز این نظامم.
توی این اپیزود از پادکست سینما سانسور سعی میکنم که بشه یک تحلیلی ارائه داد در مورد اینکه دلیلش چه هست که آقای حاتمی کیا هم ممکنه فیلمهاش توقیف بشن. آیا حکومت تحمل اینو هم نداره که حتی امثال ابراهیم حاتمی کیا هم در همون محدوده تعاریف جمهوری اسلامی بخوان یک حرف یکم متفاوت بزنن؟ دقت کنین، کاملا در محدوده تعاریف جمهوری اسلامی. یا همین که این توقیف ها و سانسور ها به سلیقه مدیران فرهنگی و حتی امنیتی مربوط میشه. همین مسئله است که باعث میشه شاید مثلا فیلم برنگ ارغوان ابراهیم حاتمی کیا در دولت محمد خاتمی توقیف بشه، 5 سال در توقیف بمونه و بعد در دولت محمود احمدی نژاد به نمایش در بیاد. آقای حاتمی کیا سال 1393 در تلویزیون و در برنامه‌ای به اسم راز شرکت کرد و با نادر طالبزاده گفتگو کرد. در مورد گزارش یک جشن اینگونه صحبت کرد.
فیلمنامه رو میخونن، حالا شاید تهیه کننده خوشش نیاد، میگم آقای پیرادی، برگر ورق میزنن میگن اینی که نوشتید همینه میخوایم بسازیم. من نه، میخوام برام حکومت رو بزنم سرتش کنم. میخواد چه چیزی از من سوال میکنه؟ حیا نمیکنم اینا. اصلا من نگاهم به فیلم سازی این شکلیه. من از اینجا به من بعضی میگن تو کارت بلانج داری آیا حاتمی کیا، تو فرصت داری. بله، به من اصلا میدونی یه تفنگ مسلسل دستم. من باش چیکار کردم؟ بانک زدم، رفتم سر واسدان میدونی دادم یه کسی رو کشتم باهاش. من که با این دارم حفاظت میکنم اون چیزی که، یعنی مسئولیت گردن من افتاد که من سر این مسئولیتم دارم جواب میدم. این کارت بلانژه به چه درد من خورد؟ چی باش گیرم اومده؟
حالا این که چه چیزی گیر آقای حاتمی کیا اومده به گفته خودش، اگه نگاهی بندازیم به لیست فیلم هایی که با حمایت نهادها و سازمان های مختلف ساخته ایشون و جوایزی که گرفته، شاید بتونیم به پاسخ این سوال برسیم. اما بریم سراغ فیلم گزارش یک جشن، فیلمی که سال 1389 ساخته شد، در جشنواره فیلم فجر به نمایش در اومد و بعد توقیف شد، شاید بشه گفت برای همیشه، چون هیچ کس حتی خود فیلمساز و تهیه کنندش هم به دنبال نمایش این فیلم نیستن.
میرن ماه عسل، یه ماه، دو ماه، 6 ماه، کم کم یه صدایی تو خونه به گوش میاد. صدا میگه عزیزم ازدواج اصل آزادی نیست، ازدواج یعنی عهد، عهد یعنی قرارداد، قراردادم یعنی تعهد.
ازدواج رنج مقدس، چرا سختش میکنی؟
ازدواج ساده یعنی چی؟
خب اسمش روشه دیگه، یعنی سخت نگیریم.
گزارش یک جشن داستانش در یک مؤسسه ازدواج و یا همسریابی میگذره و ماجراهایی که بین پلیس که به دنبال پلمپ این مرکز هست، مدیر این مؤسسه و متقاضیان اتفاق میفته. رضا کیانیان، رویا تیموریان، مریلا زارعی و طناز طباطبایی بازیگرای این فیلم هستند. گزارش یک جشن در جشنواره سال 1389 29مین دوره به نمایش در اومد. فیلم چندان تحویل گرفته نشد، نه از سمت منتقدان و نه داوران جشنواره، به خصوص اینکه اون سال خیلی جشنواره پرباری هم بود، همون سالی که جدایی نادر از سیمین هم نمایش داده شد. فیلم آقای حاتمی کیا چند ماه پس از انتخابات پرحاشیه سال 88 ساخته شد و یک سکانسی هم در انتهای فیلم وجود داره که میشه اینگونه تعبیر کرد که داره اشاره میکنه غیر مستقیم به وقایع و اعتراضات بعد از اون انتخابات. خود ابراهیم حاتمی کیا هم در برنامه راز اشاره میکنه به فضای سیاست زده سال ساخت گزارش یک جشن و ماجراهای بعد از انتخابات 1388.
تو شرایط هایی که تو حالا دیگه اینو بحث است که ای کاش تحمل نظام جوری بود که وارد این حرفا می شدیم، ولی هنوز به نظر میاد عصبیه، عصبی نمیذارن اتفاق راحت بیافته. چه میدونم، والا اونا دیگه قواعد خودشونه، ولی من دوست دارم از نه حرف بزنم از این شرایط هایی که الان هست. این درام وقتی شکل گرفت، درام فیلم گزارش یک جشن، که بگویم جوانانی که جمع شدن، یعنی ازدواج بهانه ای میخوان باشن، میخوان هویت پیدا کنن، خودشون رو بشناسن، به خودشون احترام گذاشته بشه، این فضا که جمع میشن، اگه فضا رو تبدیل فضای امنیتی کنید، فضا یه جوری که نظر میاد که انگار باید جمع بشه، بسته بشه، این میتونه جای دیگه چشته بشه. این خود حکیه که اینو انکار کنه.
بعد از نمایش گزارش یک جشن در جشنواره فجر، تعابیر و تفاسیر متعددی از فیلم شد، به خصوص از سوی طرفداران به اصطلاح اصولگرای سینمای حاتمی کیا، اون هم به خاطر مضمون و به خصوص تعبیرات جهتدار بودن موضع‌گیری فیلمساز. حتی کار به جایی رسید که ابراهیم حاتمی کیا منافق هم خطاب شد.
این جمله که حاتمی کیا دیگر الان از دور خارج شده است، حاتمی کیا دیگر چه شده است، چه شده است، چه شده است، همیشه با من از سر فیلم کرخ تاران بوده تا الان و دیگه اوجش الانه. اوجش تو فیلم گزارشه که دیگه رسیدم به این که دیگه به نفاقم هم تعریف دادن، مشخص کردن که اصلا منافق بوده، از اول اصلا نفوذی بوده تو این حوزه و اصلا کلک میزده و اصلا اینا رو چیده بوده.
اوایل سال 1390 جواد شمقدری رئیس وقت سازمان سینمایی درباره سرنوشت مبهم اکران گزارش یک جشن گفت که این فیلم توقیف نیست، مشکل خاصی هم نداره و این مسئله رو به ابراهیم حاتمی کیا هم گفته. بعدتر علیرضا سجادپور مسئول وقت اداره نظارت و ارزشیابی اعلام کرد که این فیلم اصلاحات اندکی داره که به محض اعمال و تایید پروانه نمایش رو میگیره. در واکنش به این حرفا محمد پیرهادی تهیه کننده فیلم گفتگویی کرد و تاکید کرد که اصلاحات فیلم یا همون سانسور فیلم اصلا اندک نیست که بشه به اون چند اصلاح جزئی اطلاق کرد. البته این نکته رو آقای پیرهادی متذکر شده بود که معاونت سینمایی با مخالفت‌های جدی و مشکلات بزرگی خارج از حیطه معاونت سینمایی و وزارت ارشاد برای نمایش گزارش یک جشن روبروه. یعنی یه جورایی این همون نهادهای امنیتی که پاشون در بسیاری از مواقع به حیطه سینما باز میشه و از دید خودشون صلاح نمیدونن که یک فیلم سینمایی در یک برهه زمانی نمایش داده بشه. حمید رسایی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم همون سال 90 در تلویزیون توی برنامه 7 گفت که فیلم حاتمی کیو از لحاظ سوژه خوب بود، اما فکر سیاسی پشتش رو تایید نمیکنه و منتقد اونه. این کشواکش ها ادامه دار شد و سرانجام سازمان سینمایی برای اینکه نه سیخ به سوزه و نه کباب، مالکیت فیلم گزارش یک جشن رو خریداری کرد. یعنی یک پولی دادن به تهیه کننده که ضرر مالی نکنه و از طرف دیگه فیلمو با خیال راحت بایگانی کنن. بعدش هم ابراهیم حاتمی کیا نامه‌ای نوشت و اعلام کرد که اون چه که گفته بودند از فیلم حذف کنید رو ما انجام دادیم، پروانه نمایش هم گرفتیم، اما فیلمو نمایش ندادن و منتظر روزیه که گزارش یک جشن به نمایش در بیاد. اینگونه بود که پرونده نمایش گزارش یک جشن بسته شد.
سرکار خانم شهربانو شکیب برابر مقررات تابعه نیروی در امور فرهنگی این مؤسسه تعطیل و پلم می‌گردد. این حکم از لحظه استماع مدیر مؤسسه لازم الاجراست. و سلام. خاموش کن دوربین تو.
خیلی خوب بچه رو معطلین، برگردین، برگردین سر خونه زندگیتون، برگردین پیش پدر مادرهای نگرانتون. از این خراب شده بوی رستگاری نمیاد. اگه واقعا پی ازدواجین، خیلی خوب برین رسم و رسومش از اونا سراغ بگیرین.
این چیزی که خوندی وقتی قابل اجراست که در حضور بانو خونده بشه.
شما نمیخواد نگران باشی، زور به استماعشون رسید.
شاهدتون کیه؟
خودم.
بانو اتهامش چیه؟
اتهام بهش تفهیم شد.
گفتین امور فرهنگی، میشه بفرمایین که فرهنگ چه ربطی به تخصص شما داره؟
به وقتی متولیاش سستی میکنن تکلیف چیه؟ دست رو دست بذاریم تا بمیره؟ این برای ما واجب کفاییه که به داد این میت برسیم.
اشکال کار اینه که هر کی مثل شما نباشه میت حسابش میکنه. شهربانو تو این کارخونه کار عجیب و غریبی نمیکنه. اون هنرش اینه که منو با خودم آشنا میکنه. وقتی نیمه خودمو پیدا کردم، نیمه گم شدمم پیدا میشه.
بله قبونایی که نیمهشون رو پیدا کردن مبارکشون باشه، بفرمایید. ولی اونایی که هنوز دنبالشن بهتره به فکر یه جای دیگه باشن. اینجا تعطیله.
چرا میخواین این راهو ببندین؟
این راهه، این چاهه. بعدم دیگه من اصلا سر رفت. یالا مذاکره تموم.
بهتر نیست از اون بالا تشریف بیارید پایین؟ اینطوری زاویه نگاهتون یه مقدار انسانی تر میشه.
من وقتی میام پایین که شما دیگه اینجا نباشین.
شما که نگران خانواده این، جهت اطلاع من از وقتی که تو این مؤسسه اومدم رابطه‌ام با خانواده‌ام خیلی هم عمیق‌تر شده.
دارم با زبون خوش باهاتون صحبت می‌کنم. بفرماییم بریم.
خود من فیلمو ندیدم، اما رفتم سراغ کسی که فیلمو دیده اون سال در جشنواره فیلم فجر تا باهاش گپی بزنم، هم در مورد گزارش یک جشن و هم در مورد سازندش. گفتگویی کردم با علی مصلح، منتقد سینما و روزنامه‌نگار.
وقتی دارو باز کسی پیشوازش نمیاد، فقط صدای یه نوزاد کاکلزری همه جای خونه پیچیده که فریاد میزنه بابا مامان اگه اومدن من انگیزه ازدواجتون بوده من اومدم. دیگه سفر ازدواج تموم.
خب علی، سال 1389 جشنواره 29 فجر اولین سالی بود که دیگه من ایران نبودم و توی جشنواره هم نبودم و هیچ فیلمی هم ندیدم، اما تو اون موقع ایران بودی و خلاصه دیدی فیلم گزارش یک جشن. و بگو ببینیم چی بود، چه جوری بود این فیلم حاتمی‌کیا؟
این فیلم واقعیتش خیلی هم دربارش حرف و حدیث وجود داشت، به خاطر اینکه شایعاتی بود که یک واکنشی از طرف ابراهیم حاتمی‌کیا به وقایع سال 88 انتخابات جنجالی ریاست جمهوری. این شایعه باعث شد که خیلی هم اکران شلوغی داشته باشه. منتها وقتی فیلم به نمایش در اومد واقعیتش ناامید کننده بود خیلی. البته که بگم فیلم ازش یک برداشت نمادینی میشه، چون میدونیم که داستانش در یک مؤسسه، چطوری بگم، این مؤسسه های همسریابی که اون موقع خیلی جدید بود و به شکل غیر رسمی فعالیت میکردن اتفاق میافتاد. منتها اینکه این چه ربطی داره، یه برداشت های نمادینی شد ازش، به خاطر اینکه دوتا کاراکتر اصلی دارن که به نوعی توی اون مؤسسه حبس میشن و میخوان در واقع از اونجا فرار بکنن و یه عده میگفتن که این به شکل نمادین میرحسین موسوی و زهرا رهنورده. ولی حالا بجز این برداشت نمادین،
بازیگرا این کاراکترها کیا بودن؟
اون بازیگر نقش زن که رویا تیموریان بود که به اصطلاح رئیس اون مؤسسه همسریابی بود. بازیگر نقش اصلی هم که رضا کیانیان بود. البته مریلا زارعی هم توش نقشی داشت. الان چیزی که من یادم میاد اینه که حضور کیانیان هم، آخه میدونید از طرف دیگه میگفتن این یک جور یک برداشت دیگه ای از آژانس شیشه ایه.
من دیدم که آره بعضی ها نوشته انگار رضا کیانیان همون کاراکتر مامور امنیتی است که اومده اینجا توی گزارش یک جشن.
یه همچین برداشتی هم میشد کرد، چون یه آدمیه که پیر شده، مونتا حالا سر و شکلش هم با بارونی و میدونید فیلم خیلی فیلم در نیومده ایه، میتونه همه اینا باشه. یعنی هر چقدر که آژانس شیشه ای در زمان خودش موفق بود، طوری که هم مثلا اون موقع اصلاح طلبایی که تازه در دوره خاتمی روی کار اومدن از فیلم دفاع کردن، هم اون وریا تندروها و دست راستیا از فیلم خوششون اومد، این دقیقاً نقطه مقابلش بود. یعنی همه فیلم بعد گفتن. و یه نکته ای داشت، پایان بندی عجیب و غریبی داره فیلم. این کاراکترها وقتی از توی اون مؤسسه و از اون ساختمون میرن بیرون، میرن توی جمعیتی که یه مردمی ان که هیچ اشاره‌ای هم نمیشه اینا کیان، ولی در واقع دستاشون رو بالا گرفتن، فکر کنم نور موبایل، و یه جوری یادآور اون راهنمایی‌های سکوتی بود که در سال 88 اتفاق می‌افتاد، همه دستشون رو با مچبند سبز بالا می‌گرفتن. به هر حال یه همچین چیزی بود. اما نکته جالب اینه که شما وقتی این فیلم رو می‌بینید یه یک جور حالا به نظر می‌رسید که حاتمی کیا یک همدلی می‌خواد با جنبش سبز نشون بده، اما بلافاصله بعد از این فیلمه که اون روند به اصطلاح وابسته شدن ابراهیم حاتمی کیا شروع میشه. یعنی اتفاقا از ابتدای دهه 90 که میشه گفتش که حاتمی کیا ناگهان، حاتمی کیایی که حد فاصل دهه 70 و 80 تا یه حدی میخواست بگه من آدم مستقلیم، من آدم ناراضیم، من آدم شورشیم، ناگهان تبدیل شد به یه فیلمسازی که پروژه های سفارشی و ایدئولوژیک و در نهایت مثلا رسید به گزارش یک جشن. یعنی دقیقا بعد از این فیلم اتفاق افتاد و این خیلی جالبه، انگار این فیلم شروع یک دوران جدید بود، یه دوره گذاری رو برای حاتمی کیایی که میخواست بگه آقا من فیلمساز حکومتی نیستم رقم زد، دقیقا تبدیلش کرد به یه فیلمساز حکومتی.
فیلماش درست میگی، همیشه یه دو جبهه مخالف هم یا متفاوت از هم وجود داشتن که فیلمساز حاتمی کیا سعی میکرد وسط وایسه و این دوتا با هم دیگه نزاع و مجادله بکنن، ولی از گزارش یک جشن به بعد، حالا این به نمایش در نمیده من ندیدم، ولی بقیه فیلماش نمایش داده شده، نسخه هاش بیرون اومده، خیلی ها دیدن، این دو جبهه باز وجود داره، حالا چه توی بادیگارد، چه تو به وقت شام، چه تو فیلم چه، این دو جبهه مخالفه هم هستن، اما فیلمساز دیگه وسط وای نستاده، قشن میتونی بفهمی که سمت کدوم ور وایستاده.
دقیقا همینه. ببین حاتمی که سه تا فیلم پشت هم تو نیمه از نیمه دهه 80 ساخته، یعنی به نام پدر، دعوت و گزارش یک جشن. به نظرم این اون دوره گذار حاتمی کیاست، یعنی انگار که از اون مرحله عبور میکنه، از اون مرحله‌ای که میخواد این روند شاید مثلا میشه گفت تو دهه 70 با فیلم چیز شروع شده بود، با فیلم از کرخ تاران که میدونین خیلی باعث شد که تکفیرش کنن دیگه، ولی من فکر کنم تو دهه 80 یه اتفاقایی افتاد، و البته که توقیف فیلم برنگ ارغوان رو هم نباید نادیده بگیریم دیگه، و جالبیش اینه که این فیلم رو یک سال بعد از رفع توقیف برنگ ارغوان میسازه، چون برنگ ارغوان دقیقا تو دولت دوم احمدی نژاد سال 88 رفع توقیف شد. اگر میخواست تبدیل بشه به یک فیلمساز دست راستی نباید اینو میساخت، ولی این فیلم رو ساخت و بعد از اینکه این فیلم توقیف شد این اتفاق افتاد. و نکته دیگه اینه که این سه تا فیلم تهیه کننده اش یکسانه، این سه تا فیلمیه که با محمد پیرادی کار کرد به اضافه یک سریال تلویزیونی، و بعد از اون اصلا مسیرش رفت و بعد دیگه فیلم چه رو ساخت و اصلا رفت سراغ پروژه هایی که دیگه رسما دولت یا نهادهای حکومتی، رسید به اوج و نهادهای نظامی و امنیتی و اینها. به نظرم این دوره مهمیه تو فیلم سازی حاتمی کیا، سه تا فیلم تقریبا شکست خورده است دیگه. حالا به نام پدر رو تو جشنواره تحویل گرفتن، ولی خب دعوت به شدت شکست خورده، ملودرام بود، اپیزودیک بود.
حالا علی، گزارش یک جشن به نظر چرا توقیف شد و هیچ وقت از توقیف در نیامد، و خود حاتمی کیا هم حتی دنبال اینکه این فیلم نمایش داده بشه و از توقیف در بیاد و رفع توقیف بشه نبود؟
دلیلش اینه که میدونید این فیلم رو بنیاد فارابی توش سهیم بود، و اون موقع گفتن که بنیاد فارابی کل هزینه تولید فیلم رو به تهیه کننده داده. این محمد پیرهادی که بعدن هم دیگه ازش خبری نشد دیگه تقریبا تو دهه 90، در واقع یک بازوی اجرایی بود که حاتمی کیا خودش تهیه کننده کاراش بود، این یه جوری اسمن قرار داشت. ولی نمیدونم میشه گفتش که آیا حاتمی کیا رو مثلا خریدن، یکیش اینه، به هر حال ضرر و زیان مالی نکرد. نکته دوم اینه که حاتمی کیا همیشه جشنواره فجر براش مهم بوده، این فیلم در جشنواره انقدر بازتابش منفی بود که شاید خودش متوجه شد که فیلم در نیومده و فکر کرد که خب حالا چه بهتر، من یه فیلم توقیفی دارم، پشت پرده هزینه تولید فیلم رو هم میگیرم و این فیلم توقیف میمونه، چون اگر اکران میشد همه میدیدن که چه فیلم در واقع در نیومده و بی سر و تهیه. ببینید همه اون عناصری که وجود داشت توی فیلم‌های قبلیش وجود داشت و تو شاید موفق ترین فیلماش اینجا کنار هم قرار گرفته بود و جواب نداد. حتی اون کاراکتر اسقر نقی‌زاده که توی آژانس شیشه هست هم اینجا هست، یعنی اون بازیگر هست، تقریبا هم مشابه میشه گفتش که، یعنی کاملا یه ارجاعی به آژانس شیشه ای، ولی خب فیلم اصلا کیفیت حداقل حتی تکنیکی آژانس شیشه ای رو هم نداره.
داورام علی تحویلش نگرفتن فیلمو، فقط تو دو رشته فرعی صدا برداری و طراحی صحنه نامزد شد اون سال تو جشنواره.
این یکی از معدود فیلم فیلم های حاتمی کیاس، شاید 3-4 فیلم داره که به این شکل داورانم بهش روی خوش نشون نمیدن. و جالبه که حاتمی کیاس چون میگم همیشه جشنواره فجرمان بوده، همیشه اعتراض میکرده. حالا مثلا گاهی اعتراضش این بوده که نمیرفته تو مراسم شرکت کنه، نامزدش کرده بودن نمیرفته، یا مثلا سر مثل به وقت شام حتی وقت به جایزه میدن میاد بالا یه چیزی مثل بیانیه میخونه. اون ماجرای من فیلمساز وابسته هستم رو اونجا اعلام کرد. این از معدود دفعاتی بود که حاتمی کیا هیچی نگو، برای اینکه احتمالا خودش هم متوجه شده بود که فیلم ارزشش رو نداره که این بخواد بابتش ادعایی مطرح بکنه.
و ببین علی، اگه بخوایم یه ذره کلی‌تر نگاه بکنیم ماجرای توقیف و سانسور رو در مورد فیلمسازانی مانند ابراهیم حاتمی کیا که محبوب حاکمیتن، حالا کلیتش اینه که محبوب حاکمیت، یه جاهایی یه کارایی میکنه که ممکنه حاکمیت خوشش نیاد. ببین چطوره که فیلمساز مورد حمایت حتی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای هم در جمهوری اسلامی ایران توقیف میشه؟ آیا حرفی زده که نباید زده میشد؟ آیا مربوط میشه به سیاست‌های متناقض سینمایی در دوره‌های مختلف مدیریت؟ چون مثلا ما ماجرای برنگ ارغوان رو هم داشتیم که یه دوره‌ای توقیف شد، بعد یه دوره دیگه توقیف در اومد، نمایش داده شد، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. مثل خیلی دیگه از فیلم‌های توقیفی که بعد یه دوره‌ای از توقیف در اومدن، نشون داده شدن و هیچ اتفاقی نیفتاده. موقع موج مرده همین داستان وجود داشت. چیه ماجرا که حتی ابراهیم حاتمی کیا هم در جمهوری اسلام، فیلمسازی که متولد جمهوری اسلامی، یعنی محصول جریان ایدئولوژیک و فیلمسازی جمهوری اسلامیه، او هم تحمل نمیشه؟
من فکر میکنم همینطور که گفتید بجز برنگ ارغوان موج مرده هم بود. البته موج مرده رو سپاه که اون موقع از طریق بنیاد روایت فتح تهیه کننده فیلم بود به نوعی توقیف کرد. و این فیلم بعدم بعد از اون جنجال هایی که در جشنواره به وجود آورد، حاتمی کیا اومد این نگاتیو ها پوزیتیو های فیلم رو چید توی سینمای مطبوعات که اون موقع فکر کنم سینما استقلال بود اگه اشتباه نکنم، و اونجوری اعتراض کرد، گفت فیلم من رو تکه تکه کردن، منو مجبور کردن تکه تکه کنن، اکران شده، به قول شما اتفاق نیفتاد. بعدن درباره برنگ ارغوان هم همین اتفاق افتاد، با تغییر دولت به فاصله 4-5 سال این فیلم اکران شد. وقتی اکران شد هیچ چیزی نبود جز این که اتفاقا مشخص شد که توش یه تصویر خیلی ترسناکی داره از وزارت اطلاعات ارائه میده، یه تصویری که به خصوص اصولگراها به اصطلاح خیلی دوست دارن نشون بدن. و اتفاقا به همین دلیل وزیر اطلاعات دولت دوم خاتمی فیلم رو توقیف کرده بود، برای اینکه اون موقع فکر می‌کردن این تصویر مورد نظرشون نیست. یه بخشی از ماجرا همین اختلاف سلیقه مدیران گاهی ارشاد گاهی بالاتر، ولی به طور کلی آدم‌های مثل حاتمی کیا هر وقت پاشون رو یکم کج گذاشتن مجازات شدن دیگه، این رو به راحتی میشه دید. منتها درباره گزارش یک جشن خیلی هیچ کس شاید هیچ وقت نفهمید که چرا این فیلم این اتفاق براش افتاد. حتی این شایعه هم بود که شاید خودشون هم بدش نمی اومده. تو قسمت قبلی گفتم از یه طرف میتونست ادعا کنه که خب یه فیلم من رو برای همیشه آرشیو کردن، توقیف کردن، از طرف دیگه حالا ضرر و زیان مالی هم بهش نمیخورد، برای اینکه این فیلم اگر اکران میشد شاید حتی سرمایه تولید خودش رو هم بر نمیگردون. و من فکر می‌کنم مجموعه اینها باعث شد با این حاتمی کیایی که در طول دهه 90 دیدیم و به انتها رسید روبرو بشه. یعنی یه جوری انقدر گوشش رو کشیدن کاملا تبدیل شد به یک فیلمساز پروپاگاندا دیگه. نقطه اوجش به وقت شامه، قبلترش بادیگارده. یعنی اصلا حاتمی کیا تبدیل شد به کارگردان تندروترین بخش حاکمیت در
قبلش و قبلش و بعد از گزارش یک جشن فیلم چه.
نکته جالب اینه که چه رو در سال اول دولت روحانی ساخت، ولی در پولش رو هم کاملا فارابی داد، فیلم پرخرجی هم بود، ولی بازم چون زیاد تحویلش نگرفتن اومد معترض شد. و حتی تو چه ما میبینیم مثلا شخصیتی که بابک حمیدیان بازی میکنه که یه دیالوگ معروفی داره که به شخصیت چمران میگه تو چمران خمینی هستی یا چمران بازرگان، اونجا هم این وسط وایسادن رو هنوز داشت، هرچند که در نهایت میخواست نشون بده که آره چمران اون به اصطلاح خودشون چمران خمینیه، چمران بازرگان نیست. ولی من فکر میکنم که مجموعه این اتفاقاتی که افتاد، علاوه بر این که حاتمی کیا در واقعیتش همیشه فیلمساز وابسته بود، یعنی فیلمساز نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی بود، ولی هر جا هم میخواست یکم شاید یاغیگری بکنه سریع بهش واکنش نشون دادن و در نهایت با بالا رفتن سن تبدیل شد به یک فیلمساز کاملا پروپاگاندا، یعنی همون کاری که مثلا در دهه 60 و 70 امثال جمال شورجو و غیره میکردن. الان نقشی که حاتمی کیا داره در سینما ایران در یک دهه اخیر همون چیزی که در دهه 60 و 70 اونا داشتن، یعنی حتی به نظرم بدتر از اون دو تا فیلم اولشه، یعنی هویت و هویت دیدبان مهاجر، اون سه تا فیلم اول، چون تو اونا یک رگه هایی از یک استعداد سینمایی یا یک نگاه متفاوت به جنگ دیده میشه. ولی الان دیگه یک فیلمسازیه که پول گنده میگیره از نهادهایی مثل فارابی، سازمان رسانه‌ای، اوج، سپاه، غیره غیره و یه سری پروژه میسازه. الان هم نگاه کنید رفته بخواد سریال موسا رو بسازه. اصلا این به معنای اینه که حاتمی کیا در سینما تموم شده. یعنی این رو هم بگم، این فیلم آخرش خروج که یک باز یکی دیگه از شکست خورده ترین فیلم های حاتمی کیا است، به نظرم یک دوره دیگه ای از کارنامه حاتمی کیا رو پایان داد. یک فیلمی بود کاملا علیه دولت روحانی دیگه، مشخصا فیلم رو انگار سفارش گرفته بود از جناح اصولگرا که علیه دولت روحانی بسازه، ولی انقدر اون فیلم هم فیلمی بود که با بازتاب‌های منفی روبرو شد که عین گزارش یک جشن نختی تقریبا هیچی نامزدش نکردن و تحویلش نگرفتن تو جشنواره، اصلا اعتراضی نشون نداد. به هر حال فکر می‌کنم خودش متوجه هست که چه اتفاقی براش افتاده.
مرسی ازت علی مصلح، روزنامه‌نگار و منتقد سینما. ممنون که شنونده این قسمت از پادکست سینما سانسور بودید. اگر که علاقه من بودید، دوست داشتید این اپیزود رو یا اصلا کلن پادکست سینما سانسور رو در پادگیرها سابسکرایب بشین و هر دو هفته یک بار جمعه ها سینما سانسور رو بشنوید.
یک روایت، روایتی است از تجربه شخصیت‌های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه‌ای از فرهنگ قویمی. هر سه شنبه ساعت 5:15 عصر.
صدامه همشون به هم میگفتن غم دنیا تو نگامه، همه درهاشون رو بستن،
همه درهاشون رو بستن،
راهمو گم کرده جاده رو به مرگ، نه تو تنهایی میپوسم، بدون از شب وقتی خوابی هر دو پلکاتو میبوسم.
خیابان سعدی،
ماشان،
کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
نیومد چراغشونه تارم ننون، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. و تاره عشقم هر شو به راه، دل داغونم تا وز نداره. رفیقونه ببرین خبر به یارم، که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجونه رفیقم یارم، شدم حیرونه تقد نیازارم.
موسیقی فردا
میسوزم از تا میگریم از تا میمیرم از تا آرام جانم اکنون اکنون کجا سر تا به پایم شوق نگاهم عمق وجودم درد فراقت عشق تمام اکنون کجای تو من دور از منی تو دور از خودم من بی جان و بی دل یک جسم خالی اکنون کجا آواز بودم سرسبز و روشن وقتی تو بودی یاد
پلیلیست.
مایلی سایرس در جدول موسیقی بزرگسالان معاصر بیلبورد رکوردساز شد. ترانه فلاورز این خواننده آمریکایی چندی پیش برای بار 37 رتبه نخست این جدول را در اختیار گرفت و به این ترتیب رکورد بیشترین ساعت نشینی جدول موسیقی بزرگسالان معاصر را از آن این ستاره موسیقی پاپ کرد. رکورد بیشترین ساعت نشینی جدول موسیقی بزرگسالان معاصر پیش از این در اختیار گروه راک آمریکایی مارون 5 و ترانه Girls Like You قرار داشت.
رادیو فردا رو تنها با شناسه‌های رسمی و تایید شده در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید.
Yeah.
جا که غم نشه عادتم با صدای خندم و بشنوم از آن تموم خسته هم اینجا هر رو ما حیف بشم و هدف هم واسه یه صد بوده تا نزد که صفر بشم من نبوده انتخابم که تموم حیف بشم اینجا از اینجا
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
وقتی که تو آبوش
باشه همین، فاصله داری ازم خیلی زیاد، فکر کردم با تو من مرکه بودم، تو نگو که وسط مرکه بودم، فکر کردم توی آدم بزرگی، تو نگو که تنهای قاب بزرگی، فکر کردم با تو من مرکه بودم، تو نگو که وسط مرکه بودم، فکر کردم توی آدم بزرگی، تو نگو که تنهای قاب بزرگی.
اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر رویاها میشم، دوباره باز تنها میشم، به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم پاسب بخونه، به خون از دیار یاری، چرا میری تنها میذاری؟ اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده ی دریا میشم، تو چنگ موج رها میشم، به دل میگم خاموش بمونه، میرم که هر کسی بدونه، میرم به سوی اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روز این اومه تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به در میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم، که باز برات آواز بخونم.
اگه بازم دلت میخواد یار یک دیگر باشیم، مثال ایوم قدیم بشینیم و سحر پاشیم، باید دلت رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه میخوای پیشم بمونی، بیا تا باقی جوونی، بیا تا پوست و استخونه، نزار دلم تنها بمونه، بذار شبم رنگی بگیره، دوباره آهنگی بگیره، بگیره رنگ اون دیاری که توش منو تنها نذاری.
اگه یه روزی نوم تو گوش من صدا کنه، دوباره باز غمت بیاد که منو مبتلا کنه، به دل میگم کاریش نباشه، بذار درد تو دواشه، بره توی تموم جونم که باز برات آواز بخونم.